بسم الله الرحمن الرحیم. برگه ای رو که خدمتتون توضیح شده مربوط به جلسه ششم، ابتداش یه متنی داره. این متن رو خوبه یه بار با تأمل با هم بخونیم. شاید حالا بعضی ها آشنا باشن، شاید هم نه. یه آقایی به نام راجرز، راجرز از بزرگان مکتب چیه؟ بله، انسانگرایی. من از سبک بعضی از جملاتی که راجرز در مشاوره هاش به کار میبره یا در گفتگوها، فکر میکنم مثلا جزء روانشناسانیه که میشه بعضی از کارهاش رو حالا بومی کرد، یاد گرفت یا استفاده کرد. مدتی که مطالعه میکردم راجع به نظریاتش، یه بار توی کتابی که عنوان خانواده درمانی داشت برخوردم به متنی که خود راجرز نوشته. یعنی ظاهراً در مورد زندگی خودش یه یادداشتایی داشته، این گزیده ای از اون یادداشت‌های اوست. در زندگی خود در برخی موارد احساس کردم که از مشکلات غیر قابل حل به حالت انفجار رسیدم، یا در چرخه ای دائمی گرفتار شده ام، و یا در یک برهه اسیر احساس یأس و بی‌ارزشی شده ام، و اطمینان داشتم که به ورطه روانگسستگی می‌غلطم. ما یه روان رنجوری داریم، یه روانگسستگی. روانگسستگی شدیدترین انواع به هم ریختگی های روحی. اما احساس میکنم به این جهت که در این موارد افرادی را در اختیار داشتم. این تیکه شما رو یاد چه بحث مهمی میندازه که تا حالا داشتیم؟ نه نه نه، این تیکه آخر. به این جهت که در این موارد افرادی را در اختیار داشتم. هنو به گوش شنوا نرسه، گوش شنوا رو داریم. احسن، شبکه حمایت امن. چون میدونید که جلسه آخر هست، دوست میداریم بعضی از حرفایی که گفتیم و اونایی که میخوایم تثبیت بشه قشنگ تو ذهنمون بمونه یادآوری کنیم، که به حرفایم گوش کنن و به همین دلیل مرا از اختشاش احساساتم بیرون بیاورن. چون اینجوری بود، این شبکه حمایتی امر رو داشتم، از بسیاری از افراد خوش اقبالتر بودم. انشالله پسران شما، خانواده شما خوش اقبالتر از دیگران باشن. من این امکان را داشتم که کسانی وجود داشتند که با عمقی بیشتر از شناخت خودم به حرفهایم گوش کردند. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ از کجا فهمیده عمیق‌تر از خودش به حرفاش گوش دادن؟ احسنت. انعکاس محتوا ممکنه یه نفر 20 دقیقه صحبت کنه، شما 4 تیکه رو استخراج کنید و بگید این 4 تیکه خیلی مهمه و منعکس کنید. این افراد بدون هر گونه قضاوت، چی بود شاخصش؟ تشخیص. تو خوبی، تو بدی، تو این مشکل رو داری، تو افسرده. یادتونه تو اون نمونه، یکی از نمونه ها بود که برادر شما میومد پلو شما، بعد شروع میکرد از زندگیش گفتن. یه نفر از خانما گفتن که خب حالا آدم احساس میکنه افسرده است. تشخیص نداریم. و ارزش‌گذاری یا ارزیابی، به حرفهایم گوش کردند. آنها صرفاً به هر آنچه می‌گفتم گوش دادند. آنها را روشن ساختند. چجوری؟ اگه گفتن چجوری روشن کرده من حرفی که دارم می‌زنم؟ انتقال احساس. من وقتی احساس خودم رو بیان میکنم، روشن میکنم بر اون مطلب رو که این حرفایی که تو داری میزنی چه داره میکنه. البته با انعکاسم میشه ها، ولی و به آنها پاسخ داده اند. پاسخ اونها انتقال احساسه، نه انعکاس احساس. می توانم با اطمینان بگویم زمانی که در پریشانی باشید و کسی بدون قضاوت در مورد شما و بدون تلاش برای بر عهده گرفتن مسئولیت شما، اینا حتما زیرش خط بکشید. ببینید گاهی اوقات یه نفر وقتی حرف میزنه شما بار احساسی او رو بر دوش میگیرید، خودتون میشوید، ببخشید تعبیرش خوب نیست ولی این اتفاق میفته، گاهی ما میشویم زبالدان دیگران. چرا من باید این حرفایی که تو میزنی منم به هم بریزم؟ یا اصلا چرا من باید به همین قصه گوش بدم؟ چرا باید برخی از حرفای تو که واقعا نه برای تو نه برای آینده تو تأثیری نداره اینا بشه خوراک هر روزه زندگی ما؟ نمیدونم، انشالله نشناسید، ولی من میشناسم آدمهایی که شما اگر 10 سال دیگه هم با اینها مثل 10 سال گذشته بنشینید همچنان دارن یک داستان تکراری رو، خودشون که مریض هستن چی بقیه هم دارن مریض میکنن. حرف اینجایی نیست که من گوش شنوا بودنم پس چی شد. من گوش شنوایی هستم با یک هدفی، با انعکاس مشخص. یادتونه یه تعبیر رو گفتیم، تو انتقال احساس مواظب باشید یهو طرف به هم نریزه، ولی من باید بالاخره بهش بگم الان من در چه موقعیتی هستم نسبت به حرفایی که تو داری میزنی. مسئولیت حرفای تو بر عهده خودته، مسئولیت آینده تو بر عهده خودته. چون تو ناراحتی پس امرو ما مهمونی نمیریم، چون درس داری، چون امرو حال تو رو گرفتن ما نه. باید بشینیم با همدیگه موضوع رو حل کنیم. ما بار این اتفاق رو بر دوش نمیکشیم. مادران مضطرب در ایام امتحانات دانش آموزان، مسئولیت نگرانی برای اینکه من باید پاسخگوی درس خواندن یا نخواندنم باشم رو مادر بر دوش میکشه، بچه نشسته داره سریال رو تعقیب میکنه. شاید یه خورده با اغراق بتونم بگم مثل یک ترازوست، استراب فرزند شما وقتی بالا می رود شما به عنوان یک آرامش بخش باید نقش آفرینی کنید، مقابلش هم هست وقتی استراب شما می رود بالا خیال اون راحت می شه دیگه. خب پس یه نفری هست که استراب دهه امتحانات من رو بردوش بکشه. شما ها چون خانواده های خوبی هستین ببخشینا تو این مسئله خیلی هاتون گرفتارین، چون مادر مهربان هستید، چون مادری هستید که از خیلی از چیزهای خودتون به خاطر فرزندانتون گذشتید، اما یه جا رو اشتباه کردین، یعنی یه پارو خطی کوچیک مادر ایثار کند اما مسئولیت گفتار و رفتار و اقدامات و کمکاری ها و پرکاری های بچه را بر دوش نداشته باشه. یه جلسه، شاید جلسه 2 یا 3 اینو اشاره کردم، ولی الان یه خود باز پررنگش کردم، بخوام واردش بشم به بحثامون نمیرسیم، ولی این خیلی مهمه. یعنی بالاخره یه بار تکلیف خودتون رو با بچه تون با زندگیتون باید روشن کنید. هر کسی باید مسئولیت کار خودش رو بر عهده داشته باشه. مدرسه زنگ میزنه میگه خانم تشریف بیاریم ملاقات، اب نداره. حالا یه خانومی یه بار مشاوره داشتن، بعد تشریف آورده بودن، گفتم من مثلا دیشب تا حالا چند تا قرص خوردم تا خواستم بیام مشاوره. گفتم خانم مشاوره که شما میخوای بیای اصلا حرف بزنی؟ حالا با فرض اینکه مادر هیچ دارویی مصرف نمیکنه که آرام باشن تا برن ملاقات، بعد میرن اونجا انگار دانش آموزن نشستن، معلم راهنما میگه بله خب ریاضی ترازش منفیه. مادر یادش میفته که یه دارویی برای فشارم باید مصرف کنه. یه خورده جلوتر تو حیاتم ایشون ارتباطاتش با بچه‌های خود مسئله داره، خانم شما پیگیری کنین. بالاخره یه داروی قلب هم گاهی لازمه، باشه که آدم بذاره زیر زبونش. و شما مادر را در دوره دبیرستان، ما از این مادرها داریم الحمدلله بگیم خدا رو شکر، مادرهایی داریم که اول که میشینه میگه آقا من یه کلکسیونی هستم از انواع بیماری ها، حالا شما بگو ببینم بچه‌م درسش چی شد. چرا یادتون بدم، فقط به معلم راهنماها نگی. وقتی این توضیحات رو دادن شما یادداشت برمیدارید میگین بسیار خوب، اگر اجازه بفرمایید اینا رو با علیرضا طرح میکنم، ایشون خدمت شما میرسه و پاسخگوی کوتاهی ها و یا خطاهاش خواهد بود. بعدم میریم خونه. ببینید بعضی از ماها میریم خونه تا شب که پدر میخواد بیاد که یه باری از این احساس را بردارد انشاءالله، دیگه داریم تو آشپزخونه خودمون سرگرم میکنیم دیگه. بچه ها در چه حالن؟ راحت، ریلکس، غم تکلیفش هم نمیخوره. بالاخره حالا فردا صبح یه بزرگواری پیدا میشه کمک میکنه اینو به سرانجام میرسونه. شب من و پدر نشستیم، حالا با فرض اینکه خیلی هم با هم همراهیم و خوبیم و اینا، نشستیم ما دوتا داریم فکر میکنیم تو عالم هپرود بچه ها دارن سیب زمینی سرخ کرده برام درست میکنن. من وقتی آمدم خونه میگم علی جان، حالا فرض کنیم همون علی رضاست، علی جان امروز وقتی تکلیفات رو نوشتی یا کاری نداشتی یا اگه قبل تکلیفات یه فرصتی من بده، میخوام توضیحی از ملاقات امروز با معلم راهنمات بهت بگم. ببینید شما اگه یه نفر بگه آقا اصلا مگه این حرفا میشه؟ بله، اگر من یه خورده بر خودم مسلط باشم بعضی از این رفتارها رو تمرین بکنم میشه. شما اگه بگید نه آقا من پسر دبیرستانی مثلا بعد از 10 سال تحصیل با اون سبک، من یه شب رفتم گفتم بیا باهات کار دارم، گفت برو بابا حوصله داری، خب معلومه جواب نمیده. من بعد قدمای اولیه‌شو برداشته باشم، میتونم براش توضیح بدم. توضیح در مقابل خواهر برادر باشه؟ نه. توضیح در حالی باشه که من مشغول کارم؟ بله؟ نه. چرا؟ چون باید اهمیت موضوع را منتقل کنم. میشینم یا تو اتاق یا هر جایی که هست، بچه های دیگه نباید باشن، پس باید زمان رو تنظیم کنم. پسرم من توضیح میدم، شما اگه خواستی یادداشت کن، نخواستی فقط بشنو. آقای فلان فرمودن که شما در درس ریاضی وضعیتت اینه، در درس علوم وضعیتت اینه، در درس زیست توضیح میدم. من به ایشون گفتم که شما به ایشون مراجعه میکنین و توضیح میدین که چرا در این شرایط هستین. اگر فکر میکنی که کمکی از دست من یا پدر برمیاد، فکراتو بکن، فردا شب که پدر زودتر تشریف میارن با هم ستایی صحبت میکنین. این یعنی مسئولیت درس خواندن نخواندن، دویدن بی جا یا ندویدن، هر چیزی مسئولش به خودت. مادر در چه وضعیتی؟ آرام، متین، صبور، بی دلخوره. بالاخره میخواید عروستون دعاتون بکنه یا نه؟ اگه میخواید دعاتون بکنه، باید یه مسئولیت پذیر تربیت کنه. اگر میخواهید فردا برای پرداخت قبض گازش هم به باباش زنگ نزنه، اگر میخواهید برای ادامه تحصیلش ارزش قائل باشه. بعضی از بچه های خوب فارغ التحصیل میشن میرن توی محیط های دانشگاهی، تو دانشگاه عملا همه به جای 8 ترم و 9 ترم میشن 8 سال و 9 سال، ولی مادر همچنان به اون مسئولیتی نمیده. مادر همچنان بار ایام امتحانات را بر دوش میکشد. مسئولیت دادن اتفاق بزرگیه. خانواده های خوب، چون مادر مهربانی هستید، مواظب باشید به خاطر مهربانی شما بچه‌تون به گرفتاری بی مسئولیتی نیفتد. بی مسئولیتی یعنی چی؟ غیر از این که عروستون دعاتون بکنه یا نکنه، بچه های خودش رو هم درست تربیت نمی کنه. اگر همسر خوبی داشته باشه همه رو می سپاره به خانم، خانم شما که می دونی ما گرفتاری. اگر همسر خوبی هم نداشته باشه، بچه ها ایشالله ماشالله بزرگ می شن دیگه، چون پدر میگه خب من چیکار کنم. اتفاقا بچه با مسئولیت است که مسئولیت پذیر را به خانوادهش هم یاد میده. بقیه متن اجازه بدید نخونم، خودتون مطالعه میفرمایید. مروری بر مباحث جلسه گذشته هم که هیچ مهارت ششم قرار بود چیکار کنین؟ اه. قرار بود کشف کنید ببینید پسرتون چگونه است. همینجوری رندوم چند تاتون بگیم ببینیم چه خبره. لمسی دیگه، سمعی، شنیداری، دیداری. نمیدونین غلبه با کدوم احتمالاً؟ بصری ها غلبه داره فکر میکنین؟ خیلی نمیشه گفت کلن چجوری هن. خیلی نمیشه گفت. یعنی واقعا فرد به فرد حتی حقیقتشو بخواین، حالا دیگه اینا میشه بحثای تخصصیش، در یه مرحله های خاصی گاهی تغییر میکنن. مثلا خود خانم ها در بعضی از مراحل سنی تغییر میکنن، در بقیه موقعیت های جسمانی تغییر میکنن، یه خورده اینا فراز و نشیب هم داره. ولی اون دفعه گفتیم چی رو پیدا کنید؟ وجه غالب. و مثال هم زدیم، یه خورده ادامه بدیم. کشف این ویژگی ها دو تا اهمیت داره. این اهمیت هاشو من اخیراً قرمز کردم چون دیدم مثل که مخاطبان توجه به اهمیتش نمی کنن گاهی. ما وقتی می خواهیم انعکاس احساس یا محتوا بدیم باید حواسمون باشه برای او چی مهمه. یه مثالی بزنیم، یه خانم بزرگواری می گفتن که من دخترم لمسیست، پسرم دیداری. گرفتاریش کجاست؟ تمام موقعیتایی که باید دختر رو اداره بکنه پسر داره مشاهده میکنه. حالا او رو چجوری میشه اداره کرد؟ سخت میشه دیگه. یعنی این هی میبینه ارتباط این دوتا به هم نزدیکه ولی خودش دنبال ارتباط حسی نیست، بنابراین سخت میشه. حالا اینا از اون تیکه هایی که اگه جلسات طولانی بود و وقت داشتیم بعد اینا رو به عنوان گزینه هایی که جواب براش پیدا کنید که حالا بعد این مادر چی کار کنه. چرا شما این سوالات رو جواب بدید؟ تو نمونه هم گاهی سوال میپرسیم چرا. اگر شما بتوانید راههایی رو پیدا کنید که جوابهای صحیح شما بر جوابهای مبهم یا غلط غلبه پیدا بکنه، احتمال توانمندیتون در موقعیت‌های پیشبینی ناپذیر بیشتره. دومیش زمان پیگیری و تعقیب جهت‌های آسیب رسان به فرد. بچه من اگر بصری باشه آسیبش در کدام موقعیت‌ها بیشتره؟ یعنی من باید مواظب باشم این حرفا رو نشنوه، یا باید مواظب باشم این چیزا رو نبینه، یا باید مراقب باشم که مثلا قبل از اینکه خسته شده است به رخت خواب نرود، وقتی بیدار شده است خیلی در رخت خواب نماند. باید کشف کنم اینها رو. میگیرید دیگه پیام های بعد. همش سخته. بعدم حالا فرض کنید من گفتم الف راحت تره، حالا شما چه تزریقی به بچه ها میکنید که الف بشن؟ همونو بدین که به بقیه هم تزریق. ما اگر ببینیم همسرمون یا فرزندمون عمدتاً دیداری است، برای آرام کردن او باید موقعیت‌های بصریش رو تغییر بدیم. همسران به هم ریخته را با جمع جور کردن خونه برای بصری ها، با تعریف‌های از شخصیت برای سمعی ها. این مثال رو دقت کنیم. عقبی ها میتونن بخونن دیگه. بله. تفکیکش روشنه براتون دیگه. تیکه بعدی رو حالا ازتون میپرسن. میتوانستم صدای به هم خوردن موجها را بشنوم. چیه؟ در افق متوجه کشتی بخاری شدم که پیش می رفت و در همان زمان صدای پای مرد جوان را شنیدم که پشت به طرف ساحل می دوید. فکر کردم امروز چه اتفاقی خواهد افتاد. می توانستم خانه زیبایی را که قرار بود برای چای عصرانه با آنجا برویم مجسم کنم. ببینید اگر پسر شما احساسی بود، لمسی بود، در موقعیت‌های تفریحی چجوری بیشتر بهش خوش می‌گذره؟ احساس منظورمون لمسی است. مثلا شن بازی میکنه. حالا من میگم شنا رو نیار با خودت. خب بشین نگاه کن. کیف نمیکنه که. در مورد همسران اگر خانم ها اشتباه بکنن قافیه را باختند. یعنی اگر یه خانمی بگوید که خب من مثلا مهارت گفتاریم خیلی خوبه، ولی همسر ایشون در زمینه گفتار احساس خوبی پیدا نکنه، خوشحال میشه، چون آدما بالاخره وقتی تعریفم از خودشون میشنون بالاخره خوششون میاد، ولی کار به سرانجام نمیرسه. اینو باید دقت بکنید و در همون مسیر ادارشون کنید. همین که شما کدوم قسمتاش بیشتر به یادتون بیاد، نه به خاطر یه موضوع خاصیش، باز اینا مهمه. بچه من از مدرسه که اومد مثلا جشن داشتن و کدوم قسمتای جشن خیلی براش جالب بود؟ بعضی از بچه ها مثلا میگن صورتش خیلی ماسی بود، بعضی از بچه ها میگن انقدر دوست داشتم برم صورتمو تو این ظرف ماس بکنم، من انتخاب نکردم. هر دو دارن یه موقعیت رو تعریف میکنن. ولی مثال یک، مثال دو، حالا شما یه انعکاسی بدهید که متناسب با شخصیت گوینده باشه. شاید هم نباشه. چجوری داره توضیح میده؟ میگه چی تبدیل به چی شده؟ گرما و سرما رو با چی حس میکنن؟ مثال سوم، حالا شما که انقدر وارد شدین جواب این پدر را هم که در یک مکتوبه نوشتن بدهید. مشکل ایشون حل کنیم. چی میگین؟ باید چی کار کنه این پدر؟ راهنماییشون کنیم. انعکاس احساس نمیخوایم. سوال داره. ایشون میگن موقعیت های مجزا فراهم کنه دیگه. بله. چرا؟ اصلا ما گفتیم باید تمرین کنیم که تو اون موقعیت ها دست پاچه نشیم، اون موقع خوب عمل بکنیم. اگر کسی موقعیت تنش آفرینش با موقعیت آرامش فرق بکنه که خب موقعیت آرام برای همه الحمدلله، موقعیت تنش رو میخواد چیکار کنه؟ من باید به گونه ای بر خودم مسلط باشم. اینه که هی گفتیم تمرین کنین تمرین کنین، جلسه آخر نگی نفهمیدیم چی شد. باید انقدر تمرین کرده باشیم که اگر امروز پرتنشترین رفتار طول عمرمون رو از پدرمون دیدیم، بتوانیم مدیریت کنیم. مشکل این خانم رو هم حل کنید. میتونه یعنی در واقع منفعل نباشه، سوال بپرسه خودشم دیگه. گاهی اوقات باید زمان بگیره، عجله نباید بکنه دیگه. پاسخها رو جوری بگه که موقعیت حرف زدن فرد مخاطب پیش بیاد دیگه. لزومی نداره هر موقع ازتون سوال پرسن حتما تا تای خط رو توضیح بدین دیگه. چقدر چیز بلدین. بعد مهارت هفتم، پرسشگری مؤثر. پس ما در مهارت 6 یه چند تا حرف گفتیم. مهارت 6 یه بهانه‌ای بود که یه حاشیه‌هایی هم به ارتباطات همسرانه بزنیم، چون وقت نداریم دیگه مفصل نگفتیم. پرسشگری مؤثر، ببینین، پس ما قدم به قدم اومدیم جلو، هی حرف نزدیم، هی تمرین سکوت، تمرین انعکاس، بعد جلسه پیش یه دونه انتقال احساس، دوباره برگشتیم گفتیم حالا تو همین انتقالم حواستون باشه، او در چه موقعیته، او دنبال چیه، او چی میخواد. بعد حالا میگیم اینقدر لطف کردین، زحمت کشیدین، خودتون رو کنترل کردین، سوال نپرسین، حالا اب نداره دیگه، خیلی هم آدم به خودش فشار نیاره، حالا یه دو تا سوال به درد بخوره خوب، اونم از نوعی که الان توضیح میدیم بپرسین. این جمله طلاییه خانومایی که یادداشت میکنن، بنویسن که ما گفتیم اگر شما خوب گوش بدید، 1، 2، مهارتایی که فرا گرفتین رو به کار ببرین، انعکاسها، انتقالها، سکوتها، آرامشها، لبخندها، اصلا لازم نی بگین خب چی شد، مگر در موارد استثناء، و الا شما بشید گوش شنوا. خودش تعریف میکنه. حالا دیگه استثناء شد، یه جا من مجبورم بپرسم بالاخره پس اگر ساعت 7 اینجا دم بابر رضا نبودی چیکار کنیم دقیق مشخص بشه. حالا یه سوال یه جواب مشخص میخوام دیگه، میخوام بلا تکلیفی در بیام، و الا تا تای زهن رضوی هم صحبت کنه ممکنه نگه اگر ساعت 7 ما اونجا نبودیم چیکار کنیم. خب تو این جور جاها یادم باشه حالا استثنا میخوام یه سوال بپرسم، اگه بخوام باز پرس بشم کار دوباره خراب میشه. خب بچی کار میکنی؟ خب حالا اگه رفتی اینجا رو اگه از اون طرف، نه بابا یه سوال استثنا، همین جوری بخوام براتون بگم 3 روز یه سوال، یعنی میخوام تجویز بکنیم ها، 3 روز یه سوال تمرین کنیم ببینیم میشه زندگی کرد یا نه. معتقدین میشه یا نه؟ میشه، آفرین، همه میگن میشه، چون انقدر تمرین کردیم در گوش فعال بودن، انقدر همه ازمون تعریف کردن، الان امرو مینویسین اینجا، همه گفتن اصلا شما یه چیز دیگه ای شدین، چقدر خوب گوش میدین، چقدر خوب پاسخ میدین، انگار پاسخ ندادین ولی پاسخ هم میدین. گاهی سوالات ما ممکن است، چشم میشنوم ببخشید، گاهی سوالات ما ممکن است باعث شود که فرد هرگز به سراغ دردناکترین علل آغاز صحبتش نرود. مثال میزنیم، پسر شما امروز سر کلاس، دو تا مثال دانش آموزی هم بزنیم، پسر شما سر کلاس امروز یه مشکل ویژه براش پیش اومده، احساس میکنه که معلم الف خیلی از این بدش میاد، تا حالا هم رو نکرده بوده ولی اینو فهمیده، حالا خودش فهم کنه اینجوری فهمیده دید. حالا واقعا داریم در قالب میگیم، حالا یه پسری بیاد این همین جمله رو هم به مدیر بگه هم به پدر به مادر، اون خودش یه ویژه است. پسر من از درک وارد میشه، من میگم سلام، میگه مادر نبودی ببینی چی شد، اینجوری میکنه؟ نه، اولش میره رو مبل میفته، میره تو اتاقش ولو میشه، بعد میاد یه خود دورور شما میگرده، یا مثال تو مهمونی ها یا ارتباطاتتون. خاله جون، البته خاله این کارا نمیکنه، حالا شاید عمه یه وقت اشتباه بکنه، ولی حالا خاله جون یه اشتباهی کرده، این میاد میگه مادر این خاله واقعا، نه اینجوری که نمیکنه، چیکار میکنه؟ میاد یه گشتی میزنه، در یخچال باز میکنه، یه چیزی بر من غیر صبور تا میاد در یخچال، چی میخوای؟ حالا چی بگه؟ مثلا میگه هیچی میخوام بدونم چی داری؟ هیچی نداری، هر چی لازم بوده برات گوشتم رو میز، برو بردار. یعنی چی؟ یعنی لطفاً با این باید کلی مقدمه بچینه. اگر حالا مثال بزرگتریشو باز یه خورده باید بیشتر حواسمون باشه، چون بچه های خود روترن، همسر بزرگوار تشریف میارن، امروی اتفاقی افتاده، مثلا اتفاق چی بوده؟ حالا مثال نزنیم یهو شبهه نشه، ولی حالا ایشون میخواد بیاد یه توضیحی بده، میخواد یه مقدمهی بچینه به یه نقطه برسه. گاهی اوقات همچین، شاید این تعبیر خوب نباشه ولی واقعیت، گاهی همچین تو که طرفو کوتاه میکنی، ما این تا سه روز دیگه نمیدونه چی بگه، بعد هی من میگم چرا ساکتی، چرا از این کانال میزنی اون کانال، بابا اصلا این بنده خدا اومد بگه که داستان چی، نمیذارین که. بعد تازه روز سوم وقتی اومد میگی من باید حرفا رو از دهن بقیه بشنوم، دور از جون خودت آدم نیستی برای من تعریف کنی، بابا نذاشتی بگه روز اول. اگر من این اصولی رو که تمرین کردم رعایت بکنم، اصلا لازم نی من سوال بپرسم. یه جلسه که راجع به هیجانات صحبت کردیم، این تیتر طلایی رو شما نوشتین، به خاطر همین اونایی که اون جلسه نبودن میگن چی میگه راجع به همسران. اون روز شما با قلم طلا نوشتید که اگر میخواهید کسانی را مدیریت کنید بگید بقیه شو. هیجاناتشون رو احسنت، هیجاناتشون رو باید توجه کنید. ما گاهی احساسات فرد رو توجه نمی کنیم، بعد میگیم محتوا تحویل بده. محتوا برای چی تحویل بده؟ اونی که میگه اونجا خوشم که دلم خوشه، دلم تعبیر دیگری است از بروز هیجانات و احساسات. بر دل میشینه یا نه؟ چون من با نگرانی از خانه های آباد و زیبا و نورانی، خلاصه خانواده های خوب و متدینی مواجه هم که به خاطر این کوتاهی ها گاهی اوقات خراب میشه، گاهی خراب میشه. یعنی هممون خوبیم، شما که اینجا نشستین که گاهی اوقات ما از این در میرفتیم بیرون، میدیم شما نماز اول وقت میکنیم، من میگودم با معجب آدمی هستیم، یعنی اینا با وضو نشستن نماز اول وقتشون هم میخونن بعد میرن، خدا پدر مادرتون بیامرزه. حیف این خونه های ماست که انقدر هممون خوبیم اما نمیتونه حرفشو بزنه، بعد اینا هم نمیرن جای دیگه حرفشونو بزنن. یا باید واکنش های منفی به خرج بدن که اون جلسه مفصل تو صحبت کردن، یا من باید خودم رو تغییر بدم، وارد میدان بشم و یک زندگی پر هیجان و بی درد سر، قشنگ، زیبا، جذب کننده راجب خود بچه ها. فکر میکنم من الان اینجا 23 4 تا رو لااقل فهرست کردم، اقداماتی که هیجانی بچه ها رو جذب میکنه، پسر بچه ها رو مشغول میکنه، معنوس با خانوادم هستند. هیچی بگید الان غیر از فرهنگ شما باشه توش دخیل نمیشه، کلی کاره. دیگه لازم نیست من فکر کنم آیا این بچه رو این هیجان یا این موقعیت جذب کرد یا جذب نکرد. حتی گاهی فرزند، برید لیست کنید، برید پیدا کنید، بومی خونه خودتون پیدا کنید. آخه اون دفعه گفتم ما همه این داستانا رو، الان ما اصلا چیزی نگفتیم که، یه 6-7 جلسه است نشستیم با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، همه این داستانا رو ما رها کردیم، میگیم میتونی رتبه رو سه کنی یا نه. کلی صحبت کردیم با مادر پدر رو توجیه کنین لطفاً با این مهارت با این مدل اینجوری پدر دخیل بشن. یه بار پدر با پسر، اون دفعه میگفتم بچه‌ها باید جنبه داشته باشه، حالا پدران باید جنبه داشته باشه، یه بار پسر با پدرش رفته پارک اومده دیگه. ببین چقدر ما فکر کردیم فتول فتو کردیم، وقتی اومدن اجمالا معلوم شده که برای فلان رتبه قول تبلت دادن، برای فلان رتبه قول فلان مسافرت دادن، برای فلان نمره قول، کلی وعده دادن که الان شما باید 6 جلسه بری مشاوره تا اینا رو جمع جور کنی. اصلا اینا رو نمیخواد. ماها وقتمون مشغول چیزای دیگه شده. خب بچه من باید هیجانش یه جوری اداره کنه دیگه. این دو مدل سوال رو لطفاً یاد بگیریم، شاید دیگه به بقیه چیزا نرسیم. دو مدل سوال داریم، سوال باز، سوال بسته. خودتون الان بگید سوال بسته چیه؟ نشد. آفرین. سوال بسته معلومه، بله، نه، آره، نه. گذاشتی؟ گذاشتم. برداشتی؟ برداشتم. تموم شد. سوال باز چیه؟ سوالات با سوالاتیه که شما موقعیت صحبت بیشتر فرد مقابل را فراهم میکنید. شما ممکنه یه نفر سوال بستن بپرسین، شما میگین مثلا از مهری خانم اصلا سوال بستن نمیشه پرسید، چون هرچی بپرسی یه ساعت صحبت میکنه. خب اینا یه خورده توانمندی شخصیه، ولش کن. ولی مخاطبای ما معمولا توانمندی شخصیشون اینجوری نیست. شما باید برید سراغ سوال‌های باز. شما توی سوال باز به فرد اجازه میدید ببینید همش میخش به همون صبر شما کوبیده میشه. تو سوال باز اجازه میدید اونی که میخواد تعریف کنه، نه اونی که میخواید. تو گام‌های درونی گفتیم بابا خب شما میخواید باید یه فکر دیگه بکنیم، نمیشه که اون مطابق نظر شما پیش بره. ممکنه ما اصلا تو سوال باز یه چیزایی دریافت کنیم که اصلا انتظارشو نداشتیم، حالا یا به خاطر اینکه خیلی جالب داره توضیح میده، یا به خاطر اینکه این بهانه دنبال یه بهانه بوده تا حرفای خودشو بزنه. یه دو تا سوال باز میپرسم. یه سوال باز از همسران بپرسین. نه دیگه این کلیشه یا نپرسین، جوابش روشنه، سلامتی. سوال باز بپرسید. با تاکسی میتونه بگه. من باید سعی کنم یه سوالی بپرسم که نتونه بگه با تاکسی. بله راحت رفته دیگه. این باز خوب بود. و بعد چه جوری برگشتی؟ یه سوال بازی بپرسیدین که طرف مقابل هاجواج نگاهتون نکنه، بگی این داره از رو میخونه، چی شده جلسه رفتن اینجوری شدن. خب اونی که راجب نوروز گفتین خوبه. یه خانومی بودن با همسرشون مشکل داشتن به خاطر یه کلاسی که ایشون میخواست شرکت بکنه، بعد همسرشون هم دوست داشتن ایشون شرکت. بعد من گفتم خب خانم شرکت نکن. آقا نمیشه، من اصلا همه زندگیمو گذاشتم. گفتم شما شرکت نکنی. گفت خب جایگزینش چیکار کنم؟ گفتم هیچی، شما یه سوال از همسرتون صبحای همون روز بپرسین. بودن چی؟ گفتم ازشون بپرسین برنامه‌تون برای امروز چیه؟ برنامه‌تون برای امروز چیه؟ بعد چند هفته همسرشو خودشون اومدن رسوندنش جلسه. برنامه‌تون چی؟ این روز اولی خود توضیح میده، خب بعد این توضیح رو باید چیکار کنه؟ نمیشه قاب کرد زد به دیوار که، باید عمل کنه آدم. یه سوال خوبه به موقع، اگه سوال باز باشه، حالا نرید از فرداهی بگید برنامه‌تون چیه، ولی اگه یه سوال خوبه به موقع بپرسین، گاهی اوقات میبینین یک گرهی رو باز میکنه. الان این سوالی که خانم راجب نوروز گفتن بسیار سوال خوبیه. ببینید یه موقع شما میگید ابلاغ میکنید، لطفاً ابلاغ نکنید. اینو میدونید دیگه، بلدید. میگویند عموم آقایان روانشناسی مردانه است دیگه. حالا چون شما خانومید بعد روانشناسی مردانه بگیم، اگه آقایون بودن روانشناسی زنانه میگفتیم، ولی حالا دیگه تو روانشناسی مردانه میگویند آقایان عموماً دوست ندارند کسی راهنماییشون کنه، توصیهشون کنه به حدی که بگه از این کوچه برین نزدیکتره. بعضیاتون یادتون بیاد ایام اوائل نامزدی اصلا دعوا میشد، گو خودم میدونم، ای چقدر حرف میزنی. بعضی از آقایان استثناها رو کاری نداره، عموم آقایان اینجوری هست. خب حالا من میخوام به همسرم تمام بار هیجانی و نگرانی اینکه نوروز چه خواهد شد، بچه های علاف بیکاره بی برنامه چه بلایی سر خودشون و ما و بقیه خواهند آورد، خب حالا من میخوام یه برنامه. من باید مقدماتو بچینم، فضای صحبت رو فراهم کنم. بیا اگه یه نفر بلندش بگه آقا اصلا همسر من آمادگی حضور در گفتگو نداره، خب من شما استثنا بشین کنار، اجازه بدین بقیه کارشون بکنن. اگر فضای گفتگو رو با مهارتایی که خودتون استاشین فراهم کردین، بعد گفتین خب آقا مرتضی من اولا ممنونم که تو این سالها واقعا تا اونجایی که شده برای ایام تعطیلی بچه‌ها شما همراه ما بودی. الان تو دوره راهنمایی میگن خطرناکه اتلاف وقت، میگن آزاد بودن مضره، میگن تا هر موقع میخواد بخوابه از اونورم تا هر موقع میخواد بیدار باشه لطمه میزنه. دوست داشتم با این درایت که شما داری و با تجربه که شما از اجتماع داری، شما میدونی تو اجتماع چه میگذره، دوست دارم با هم بشینیم یه برنامه برای نوروز بچه ها تنظیم کنیم. الان واقعا اگه کسی بگه آقا اینجاش دروغ بود، من میگم دروغ نبود. او تو اجتماع هست، ممکنه منم تو اجتماع باشم، اثباتشه که نفی معده نمی کنه. او همراهی کرده، بله تو نوروز 5 سال پیش میتونست فرشا رو جمع کنه بفروشه، نکرده دیگه. شما چیکار دارین درجه همراهی چقدر؟ همراهی کرده. من از درایت شما کمک میخوام. یکی از درایتاش این بوده که موقعیت تا به اینجا تو این همه سال زندگی به اینجا رسیده که من میتونم با همسرم بشینم راحت حرف بزنم. یه درایته. شما همشو پای توانمندی خودتون ننویسید. گاهی اوقات اون بنده خدای توانمندیای به خرج داده، یه خورده گاهی اونم صبر کرده. اما عرضم این بود که برنامه شما برای نوروز بچه ها چیه؟ امسال من میخوام کمک کنم. کسایی که راحت ترن میگن آقا مرتضی جون دم شما گرم، برو ببینم چی کار میکنی، منم پشتیبانم. اونایی که یه خورده شکیلتر صحبت میکنن میگن هر جوری برنامه شما باشه من همراه هم با شما. این برنامه میشه سوال باز. من راجع به سوال باز دو تا نکته دیگه بگم که مطمئن باشم که در واقع بحثمو تا اونجا که میخواستم منتقل کردم. ما معمولاً سوال باز رو توصیه میکنیم، معمولاً پیشنهادمون اینه که از سوالات بسته استفاده نکنید، ولی در موارد خاصی اشکالی نداره. سوال باز رو بستم که هر کدوم مزایای خاص خودشو داره. این چند سفر رو دقت کنید، همان گونه که قبلا نیز اشاره شد، ما باید بتوانیم در مراحل تمرین نوع سوال رو انتخاب کنیم. یعنی شما باید پیش بینی کنید خب من الان چه سوالی بپرسم اینجوری میشه. تو لحظه که نمیشه سوال باز پرسی، باید پیش بینی کنم، مثلا فهرست سوال داشته باشی، چه اشکال داره. بشینید یه خورده تأمل کنید، حتی گاهی اوقات بشینید با دوستتون، با خواهرتون، با مادر همین بچه هایی که با هم ارتباط دارین، بگید خب شما سوال باز چی به ذهنت رسید؟ من همین دوتا رو به ذهنم رسید. یاد بگیرید از همدیگه سوال باز در ارتباط با اعضای مختلف خانواده. در واقع طرح سوالات اگه زیاد باشه، حتی اگه بازم باشه، طرف میگه خب حالا باید چی بگم. مثلا اون بنده خدایی که دیگه برداشت خانمشو برد، گفت آقا برو شما به کارت برس، میگه که راحت تره. طرح سوالم اگه زیاد بشه افراد رو کلافه میکنه. چون وقتمون تقریبا تمامه، قبل اینکه من یکی دو تا جمله در واقع راجع به همین پرسشگری مؤثر بگم، اگر بزرگوارانی هستن که برگه اولشون رو که میخوایم جمع کنیم و زحمت کشیدین، لطف کردین، کامل کردین رو جایش ناقصه، یه خود زحمت بکشن تا من یکی دو تا صفحه دیگه از این انتخاب بکنم برای شما پخش کنم. این یه صفحش، برگه ها رو اشتباهی با خودتون نبرین. اگرم خیلی دیرتون نشده این چند دقیقه رو تحمل بفهمید، چون اگه دونه دونه بلنشین بقیه شاید احساس خوبی نداشته باشه. سه تا هدف مهم ما تو طرح سوال داریم. این سه تا هدف رو یادداشت کنیم. چی شد؟ رفت؟ ببخش. روشنه دیگه، من تشویق میکنم، چون سوال که میپرسم یعنی من حواسم هست، کمک میکنم که واضح باشه، میگم خب ساعت چند بالاخره، خب الان ما یه ربع صحبت میکنیم، ساعت چند، و بعد من موقعیت رو دقیق شناسایی میکنم. گاهی اوقات توضیحاتی که برادر من از زندگیش میده بالاخره من نمیفهم باید چیکار کنم، میگم ببخشید با این توضیحات که دادین، خب حالا الان وظیفه من دقیقاً چیه؟ الان چه کمکی از دست من برمیاد؟ دقیقا توضیح بده. این یه صفحه که دوست داشتم ببینید. دیگه فکر میکنم در مورد پرسشگری من توضیحی عرض نکنم. بقیه مهارت ها همونجوری که خدمتتون عرض کردم که حدود 20 تا دونه مهارته، جلسه پیشین توضیح رو دادم، گفتم هر مقدار از این مهارت ها رو ما یاد بگیریم، 20 تا مهارت دیگه هم هست که باید یاد بگیریم و هزاران حرف دیگه هم هست که باید برای بهتر انجام دادن مسئولیتمون یاد بگیریم، ولی فعلا همین ها رو انشالله شما به کار ببندید. اگر توفیق بود که ما در جلسات دیگری توانستیم این بحث رو تکمیل کنیم، حالا یه خوردشم شاید وابسته به تمایل شما باشه که بخواید تکمیل بکنید، یا بگید نه من مباحث دیگه هم هست که بخوام بشنوید. به هر حال این مجموعه که تا الان شنیده اید به نظر میرسه که اتفاقات انشالله بسیار خوبی رو در زندگی ماها رقم بزنه، منتها دیگه همیشه مشکل فرصت هست. حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می شود. از توجه خوب و حضور خوبتون ممنون. انشالله که زندگی های شاد و امام زمان پسندی داشته باشید. اونهایی که امشب دعای مشلول یادشون نمیره و شبهای جمعه بعد، صلواتی برای سلامتی مولا و اربابمون امام زمان علیه السلام تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آله.